یک عنصر متعالی اجتماعی از غرب اقتباس کردیم، در شکل اولیه خودش صرفاً به عنوان یک مؤسسه آموزشی باش کار کردیم.
بله.
عنصر پژوهش و تحقیقات علمی در دانشگاه ها بعد از انقلاب اسلامی نهادینه شده، یعنی به لحاظ در واقع رویدادشناسی داریم نگاه میکنیم.
خب این رویدادشناسی تاریخی های دکتر در سطح جهان دانشگاه اول آموزشی بودن، بعد دانشگاه نسل دوم دانشگاه پژوهشی اضافه شدن، بعد دانشگاه
نسل های دانشگاهی در غرب.
بله.
حالا خیلی 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 دیگه در واقع به لحاظ زمانی بخوایم فشردهش بکنیم، دانشگاه موجود تو غرب کهن‌ترینش 800 سال است.
بله.
درست شد.
بله.
شما
قدیمی دانشگاه مدرن رو البته
بله دیگه دانشگاه معاصر رو دارم صحبت می‌کنم. مدرن و معاصر. قدیمی ترین دانشگاه ما در این دوره ای که از غرب ما اقتباس کردیم دانشگاه تهرانه.
بله.
90 سال.
بله.
درست شد.
درست.
این دانشگاه با این مدت عمرش موضوع پژوهش و مقوله پژوهش درش بعد از انقلاب اسلامی نهادینه شده.
بله درست.
پس بنابراین ما حدود 20 25 ساله به پژوهش های علمی در دانشگاه اهتمام کردیم.
درست.
ما خیلی عجولیم. دقت می‌کنیم.
یه بدونم آقای دکتر چیزایی داریم، من می‌خوام میان کلامتون بیام، هی تلاش می‌کنم نیام ولی ساعت اجازه نمیده.
آره
که
ما می‌تونیم اینو چند تا بس بذاریم
آره
پشت سر هم.
به نظرم چون میگن فرصت این که ما در خدمت شما هم هستیم کمه. آقای دکتر
ریشه ما صحبت نکنیم.
آره.
همین بحث‌ها پیش میاد که
آره.
یک همکاری میاد اونجا یه حرفایی میزنه که اصلا بی‌معنیه.
درست. عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر، ببینید یه نکته‌ای وجود داره در این بین. من راجع به زمان که این مقدار با شما اجازه بدیم نگم مخالفم، بگم نظر متفاوت دارم، به دلیل اینکه وقتی یه روز یه عزیزی اومده بود میگفتش که آقا فرصت مثلا دولت‌های ما مستعجله و خیلی کم نداریم، فرصت کم داریم برای انجام کار. من گفتم کل عمر امیر کبیر با همه برکاتی که برای مثلا فرض کنید شما جامعه ما داشته که در طول تاریخ به هر حال سلاله تقریبا اخیر ما همیشه بهش اهتمام داشتیم و یاد میکردیم و بزرگ میداشتیمش، کلن 3 سال و 3 ماه بوده، یعنی کل صدارت امیر کبیر 3 سال و 3 ماه در زمانه خودش های دکتر
در نهال کاشتن بود، اونم در حد نهال کاشتن بود.
عرض میکنم در زمانه خودش ببینیم بعد اون چه اتفاق میفته. پست رو منظم میکنه، مجدد پست مدرن رو اندازی میکنه، نظام ما رو مدرن میکنه، مدرسه دارالفنون تأسیس میکنه، واکسن رو وارد ایران میکنه و و و و و, و, و اتفاقات بزرگی که سرمنشأ زندگی شاید به نوعی مدرن ایرانیان از اونجا شکل میگیره در پس از یک متاسفانه دوره قهقرایی که ما متاسفانه اگر نگم به عقب برگشتیم در پیش از امیر کبیر باید بگیم که خب به شدت دوره در واقع تکرار شونده ای رو داشتیم که
کارهای به اصطلاح دگرگون ساز امیر کبیر اونجوری در نظر بگیریم چرا نماند؟
عوامل و ریشه ها رو های دکتر باید بشینیم
مفصل کردیم. نگاه کنید اگر کار کردیم در بدنه اجتماع رو سوبش دادیم چرا نماند؟
چون اون که شما فرمودین اتفاق نیفتاده، یعنی فقط تولید شاید اتفاق افتاده، مرحله اشاعه و مرحله تبدیل شدنش به کاربرد و پذیرش اجتماعی.
یعنی شما اگر میخواستید کار امیرکبیر دگرگون ساز در ایران رسوب بکنه باید فرصتهای زمانی لازم برای طی مراحل بعدی را ایجاد میکردید. ما برای اینکه بتوانیم از نهادهای علمی که ایجاد میکنیم که در جهت تولید دانش کار میکنن و بتوانند جامعه رو تغییر بدن و متعالیش بکنند، علاوه بر این که خیلی کارهای گوناگون باید انجام بدیم، فرصت زمانی لازم رو هم باید طی بکنیم، چون کاریست فرهنگی بطعی، خود کار علمی کار بسیار پیچیده ی تولید دانش
بل.
و زمان بر. دقت میکنید
بل.
حالا ببینید این که ما چرا اون کارهایی که اون زمان انجام شد در این حالی که کارهای بسیار بسیار مهمی بودن ولی در ادامه حیات اجتماعی ایران باقی نماند، یه ضعفایی وجود داشته نمونده بلد. دیگه ببینید اگر ما برای اینکه بتونیم تو بحث نتیجه بگیریم با هم که داریم پیش میریم و مردم استفاده بکنن روی این موضوع مشخصی دست بگذاریم، ما روی 2 تا موضوع رو دست گذاشتیم، گفتیم پژوهش چیست، پژوهش علمی. موضوع دومی که پرداختیم بهش، گفتیم ساختار علمی هر جامعه‌ای برای اینکه بتواند علم کارکرد اجتماعی داشته باشد، علم کارکرد اقتصادی داشته باشد، سه تا رکنه. این سه تا رکن باید، ما باید ساختارهاش رو ایجاد بکنیم. ما اگر امروز میپردازیم به شرکت‌های دانش بنیان که در اپلیکیشن و کاربرد برای ما بسیار مهمه، من تازه پرداختیم بهش.
شما معتقدید عمر دیگر بباید پدر پیر فلک را تا بالاخره بهش برسیم، یعنی عجولیم که میخوایم سریع بهش برسیم، یا اینکه معتقدین آقای دکتر این عناصر، چون من از فرمایشات اول شما این گونه برداشت کردم که این عناصر در حیطه جامعه، دانشگاه و بدنه کاربرد به تعبیری به اشاره داستان، عرض میکنم خدمت شما، کمی از هم منفک دیدینش،
اشاره به اون طراحی نشده.
من نگرانم کرد که این ساختار از دید من باید در هم تنیده باشد و متعامل، در حالی که الان همینجوری که شما هم اشاره کردین یک ساختار به نظر منتزع و انتزاعی میان. دانشگاه برای خودش داره یک سازی میزنه برای تولید علم و دانش در آرمانی ترین شرایط در حد پیپر به خاطر مجموعه ارزش گذاری های غلط اون در تولید.
خیلی قضاوت های عجولانه هستن.
آره اینا رو بخوام ما میگیم که شما نقدش کنید.
ما این سه رکن متعامل کنار هم، ولی باید ساخته بشه. رکن اول رو شما ساختید، رکن دوم رو نساختید. رکن سوم هم نساختید. اصلا وجود نداره که متعامل هم باشه.
بله.
ببینید من یه مثال خیلی ساده میزنم به شما. در جمله ایشون هم بود، در جاهای مختلف هم بحث میشه. ما پایان نامه می نویسیم توی کتابخونه خاک میخوره.
بله.
این جمله رو برای مردم توضیح بدید یعنی چی؟ من این جمله رو میخوام بفهمم.
این جمله به عبارت دقیق‌ترش اینه آقای دکتر، ما پایان نامه داریم می نویسیم که اساسا برخواسته از یک نیاز حاصل نشده، اصلا. عنوانش و موضوعش و کار در
این دیگه
وجودش.
بهترین تفسیرشه.
بله.
نیاز شما چیه و کی این نیاز شما رو دستبندی کرده و کجاست؟
خب به نظرتون کی باید بکنه آقای دکتر؟
نیاز سنجی.
بله.
نیاز سنجی برای تبدیل اون نیازها به مسئله.
بله.
خودش یه کاره.
دقیقا کاره.
و این کار دانشگاه نیست.
آها خب اینجا اجازه بدیم با شما یکم مخالف باشم.
نه با من نه، تجربه جهانی است.
آخه تجربه دانشگاه‌های آقای دکتر امروز دنیا اینو نمیگه آقای دکتر، جسارتاً
حرفم کامل نشده آقای دکتر. نگاه کن ببین، مثلا یه جامعه خاصی رو مثال میزنم که کمک کنه به بحثا، من نمیخوام مقایسه کنم. مثلا کشور امریکا برای حمایت از محققان یه منابع مالی داره دیگه.
بله داره.
منابع مالی رو چگونه توضیح میکنه؟
یک ساختاری داره که حالا اگه لازم
منابع مالی رو توسط مؤسساتی حول موضوعاتی.
بله دقیقاً.
یعنی چی؟ یعنی یه مؤسسه مستقل از دانشگاه.
بله.
منابع مالی رو حول موضوعاتی توضیح میکنه. محقق برای حل اون موضوع، حل مسئله مربوط به اون موضوع یه پروپوزال ارائه میکنه. دقت میکنید؟
بله.
و پروپوزال رو بعد از اینکه با اونها توافق کرد میره تو دانشگاه کارش رو انجام میده. پس بنابراین یه مؤسسه‌ای وجود داره، منابع مالی رو نیاز محور مدیریت میکنه.
بله.
در کشور شما کیست این کار رو انجام میده؟
آقای دکتر نهادسازی رو ما در کشور پا به پای شعارهامون پیش نبردیم.
خب ببین
تبدیل به نهاد نکردیم.
خب
آیا نهادهایی که شما میفرمایید توضیح چون این کاری رو دارن انجام میدن جز مجموعه ای از NGO ها و انجمن های برآمده از دل همون
انجمن ها هم هستند؟
بله.
دقت میکنید؟ ولی فقط همش انجمن،
یعنی یک نهاد دولتی میاد این کار میکنه؟
نه نهاد دولتی هم نیست. مثلا فرض کنید بخشی از بودجه رو دولت تامین میکنه.
بله.
بخشی رو اقتصاد تامین میکنه.
دقیقاً همینطوره. تا یک نهادی در این بین به عنوان میدل ویر، به عنوان به قول معروف اتصال دهنده،
اون دیگه به عنوان آداپتور در
نظر
بگیرید شما. ما میگیم که بخشی رو دولت تامین کنه. چقدرش رو باید دولت تامین کنه؟ یعنی ما برای این که بتوانیم از تحقیق کار مؤثر انجام بدیم چقدر باید پول خرج کنیم؟
از دید من آید تو صفر.
عدد داره دیگه.
نه عدد بنده صفر، ولی عددی که عرض میکنم خدمت شما مثلا در جی دی پی امریکا مطرح میشود.
چرا جی دی پی؟
یه عدد بسیار وحشتناکی است.
چرا جی دی پی؟
شما میفرمایید
چرا
تولید ناخالص،
چون دانشگاه نهایتاً باید در تولید ناخالص ملی دیده بشه.
بله.
درسته؟
بله.
پس میشه مبنا جی دی پی.
بله.
خب برای اینکه بتونیم تو جی دی پی ببینیم یه محاسباتی داریم دیگه. از جی دی پی یه حدی رو باید بدیم تا کار بشه.
بله درست.
اگه اون حدی ندیم که کار نمیشه.
کاملا درست.
دقت میکنید؟ یه بچه‌ای که متولد شد به اندازه کافی تغذیه نکنه رشد نمیکنه. شما هی بگو که نه با این عدد کم شیرم رشد میکنه، نمیکنه. دینامیسمش اینجوری نیست. پس بنابراین ما از جی دی پی یه حدی رو باید قائل بشیم. بخشی سهم دولت، بخشی سهم بدنه اقتصاد. درست شد؟
درست.
خب میام تو بدنه اقتصاد. خیلی ساده دیگه، دولت سهمشو معلوم میکنیم، اون قراره بده که نداده. بس خواهم کرد.
نه درست.
که نداده. نداده داره سوال میپرسه. دقت میکنید؟ به بچه شیر نداده میگه چرا رشد نمیکنی؟ اصلا چه سوالیه این؟ تو شیر بچه رو ندادی که. درست. سوال چی میپرسی؟ تو بدنه اقتصاد میریم. در اقتصاد چگونه به دانشگاه پول میدیم؟ چگونه؟ الان مدلش چیه؟ میتونیم به من توضیح
بدید؟ نه هیچ مدلی نداریم آقای تو. دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه.
نه اصلا اون حل نمیکنه. مال دانشگاه
به عنوان یک نقطه اتصال.
آقای دکتر مال دانشگاه اینو بذار کنار. ببینید. من میگم در اقتصاد ایران شرکت هایی که مثلا حالا کار اقتصادی میکنن. شرکت های پتروشیمی، شرکت های وابسته به نفت، شرکت های حالا حوزه کشاورزی، معادن، خب ایران مثلا فرض کن خودرو، اینا شرکت های مان دیگه.
بله.
در حوزه معادن مثلا بریم تو حوزه فلزات.
بله.
فلسازی و فلان و اینا.
بله.
خیلی ساده میتونید به من بشکافید یه مثال. یکی از مدیران صنعت رو برد دارید بیارید اینجا بگیم زوباهن اصفهان، شما به عنوان یک واحد اقتصادی در درون مجموعه بودجه سالانه که نوشتی، برنامه 5 ساله که نوشتی، جایگاه دانشگاه تو کار شما کجاست؟
تقریبا صفر آیدتون.
پس دقت کنید، پس شما در اقتصاد، در اقتصاد
آیا شو این بدبینی دو سوی است؟
نه نه بدبینی نیستیم.
نه آخه بدبینی ماما. دو سوی است. من بذارید من باید صنعتم بگم.
من حرفم تمام شد، حرفتون رو گوش میکنم. ببینید من میگم ما یه بار هست میاییم میگیم که ما برای، من مثال های ساده میزنم مردم بفهمن ها، ما برای اینکه یه بچه رشد بکند مادر باید به او به اندازه کافی شیر دهد. درست شد؟
بله.
خب مادر شیر نداره بده، تو برنامهش ندیده.
درست.
خب بچه هم رشد نمی کنه. شما اول باید زیر ساختهای لازم رو طراحی بکنی، بعدن اگر اینا افکتیو کار نکردن بدبینی رو به وجود بیاری. شما از اول ساختار طراحی نکردی برای این کار. دقت میکنی؟ شما الان در درون بودجه سالانه کشور، درست شد؟
بله.
در بودجه سالانه کشور جایگاه پژوهش کجاست؟ چگونه در درون برنامه سالانه کشور واحدهای حالا اقتصادی ما، هم از تولید و توزیع و خدمات، همه
بله،
با دانشگاه کار میکنن؟ قوانینش کو؟ مقرراتش کجاست؟ درصدش چقدره؟
آقای دکتر من اجازه دارم حالا بگم که انتقاد روبرو رو.
این انتقاد نیست.
نه نه شما
این تعریف واقع موجوده.
آقای دکتر من با شما همراه هم این بخش واقعیت رو با شما عدد میدم. مثلا میگم شدت تحقیق و توسعه در مثلا فرض بفرم کشوری مثل فندان، سهمش از جی دی پی کشور 5، در ایران زیر نیمه. من خودم با شما همراه هم.
نه نیم
زیر نیم درصده. خب اینجا 5%، اینجا زیر نیم درصده.
آقای دکتر نیمم نیست.
خیلی خوب عرض میکنم اون طرف قضیه تو، من با شما اینجا که همراه هم.
بس
اون...
ما از دانشگاه سوالمون چیه؟
از دانشگاه سوالمون اینه، دانشگاه میخواد وایسته که دولت بهش بودجه بده زنده بمونه.
ما نمیشه.
خب وایستاده دیگه آقای دکتر.
نه نه ببین
دانشگاه هم آقای دکتر ما به عنوان من به عنوان حالا اجازه بدین یه لحظه کلامو عوض کنم، از بدنه دانشگاه جدا شم برم تو بدنه صنعت. صنعتگرای ما میگن تقریبا ما هر چی میخوایم به نتیجه نرسه میدیم دانشگاه. دولت مردای ما میگن
شما یه صنعتگر دارید، یه مثال بزنید ببینید.
این یه بحث دیگه است آقای دکتر.
نه نه بحث دیگری نیست. شما به من بفرمایید که در ایران، ببینید ما در ایران زمانی میگفتیم صنعت فرش داریم. چرا؟ چون الیافشو خودمون تولید میکنیم، رنگرزی سنتی داریم،
بله،
دار داریم، قالی میبافیم، میدیم بیرون، محصولش هم صنعت داریم، همه مراحل صنعتو داریم.
بله صنعت نساجی داشت.
درست شد. خب شما مثلا الان در حوزه خود و صنعت دارید شما؟
آقا تعریف آقای دکتر اون چیزی که الان شما میفهمین با تعریف حدوداً 1000 سال قبل مطمئناً عوض شده.
همین تعریف جدید رو
صنعت موبایل نداره آقای دکتر، تولیدش داره در چین انجام میشه. به تعبیر
ببینید صنعت مال امریکاست، تولیدش اونجا انجام میشه.
بله درست شد.
شما بفرمایید صنعت من دارم تو چین تولید میکنم.
تعریف صنعت آن است که ما بتوانیم فناوری مربوط از دل دانش رو بیرون بکشیم، تبدیلش بکنیم به یک محصول، به یک خدمت، به یک حالا تولید از جنسی که بتواند یک نیازی رو پاسخ بده.
صنعت به معنای عمومیه.
بله.
دقت میکنید. یعنی به معنای اما در نظر بگیریم.
بله.
ما موبایل مثال زدید، من موبایل رو مثال میزنم، من موبایلی که شما روش دست گذاشتید، نسل اول موبایل با نسل امروز موبایل کنار
کاملا متفاوت بود.
چین کرده این کار رو؟
نه قطعا آمریکا بوده.
چین کارو کرده؟
نه قطعا
دانشگاه کرده. دانشگاه کرده. چرا کرده؟ شرکت تولید کننده گوشی برنامه تحول گوشی داره.
بله.
تنوع در محصول داره.
بله.
برای اینکه تنوع رو ایجاد بکنه برنامه‌ریزی کرده، تبدیل کرده به در واقع مسائلی، مسائل هم یه دانشگاه حل میکنه، پولش رو پرداخت میکنه. شما در مورد کدام محصول همچنین برنامه دارید؟
شما میگید اعلام نیاز واقعی در یک ساختار الگویی، یک ساختار ساختیافته به دانشگاه اعلام نشده آقای دکتر. من فرضش رو میخوام بگم که آقای دکتر تا اون سمت واقعا دیگه چیزه، تا همینجاش هم من مقاومت کردم.
یعنی بحث رو باید ادامه بدیم.
بله قطعا
ناقص بذاری مردم درست نمیفهمن.
ما قطعا با شما همراهیم آقای دکتر. بشنوین فرمایشات شما، بریم اون سوی شیشه برگردیم ببینیم برای ما چه تدارک دیدن. آقا بیاین تو که من اینو یه بار دیگه یادآوری کنم، بگم که 30,000 10,35 پر ارتباطی ما با شما برقرار هست. خوشبختانه تعداد پیامک‌ها داره افزایش پیدا میکنه و البته تنوع موضوعاتی برای که اعلام کردیم بسیار برای من جذابه، برای این که خیلی از موضوعاتی که دارین راجع به موضوع برنامه اعلام میکنین خوشبختانه در طی برنامه‌های گذشته ما بهش پرداختیم و البته سعی میکنیم باز هم اگر چیزی از قلم افتاده بهش بپردازیم. یه سوال مطرح کردیم، گفتیم یه شگفتانه بلکم یه هدیه خدای نکرده تقدیمتون میکنیم. مهمترین مانع پژوهش و به ویژه پژوهش کاربردی در کشور چیست؟ بزرگواری میکنید، به ما پیامک میزنید، جوابتون رو میفرمایید، ما با شماره تلفن خودتون اگر اسم بفرمایید ما با اسم خودتون میخونیم. شغل و میزان تحصیلاتتون هم اگر بهش اشاره کنین لطف میکنین، منت به سر ما میگذارید که کمک میکنه ما آمار دقیق‌تر تا انتهای برنامه تقدیمتون بکنیم که چند درصد از دوستانی که شنونده بودن به چه الگوهایی و چه مواردی اشاره کردن. و البته عرض کردم اون کسانی که ما در تعاملن و پیامک میزنن حتما خدمتتون یه هدیه تقدیم خواهیم کرد. نرخ بازدهی حوزه کشاورزی 4-12%، نرخ حوزه آی سی تی 10-12%، وقتی سراغ های تک میریم این نرخ بهره‌وری به 40% سوددهی میرسه، وقتی سرمایه‌گذاری تو سیاست میکنیم میشه 100%، اگه بریم سراغ مواد مخدر، قاچاق مواد، قاچاق اعضای بدن انسان و خود انسان، قضیه میرسه به 300%، وقتی راجع به آرندی داریم صحبت میکنیم 3000% بازده سرمایه‌گذاری ما میتواند باشد. پژوهش میتواند مبنا و خشت چنین بازدهی در کشور باشد که در گذشته ما پیشینه ما بوده، مثل همه چیزهای دیگه که در پیشینه ما بوده، اما امروز ازش غافلیم و میخوایم ببینیم که چه موانعی باعث شده که این سیکل معیوب ما طی بکنیم از دید بنده و نتونیم به پژوهش‌های کاربردی برسیم. آقای دکتر که خدمتشون هستیم، آقای دکتر یعقوب فتح‌اللهی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، ضمن اشاره به ساختار علمی هر کشور به صورت کلی و عمومی اشاره به این نکته داشتن که ما همچنان در حوزه‌هایی توانستیم درست عمل بکنیم که اون حوزه ها رو میخواییم الان ازشون بشنویم و بعد ببینیم که چرا نتونستیم، پس اگر حوزه درستی بوده الگو برداری ازش بکنیم، الگوها رو یاد بگیریم.
ببینید ما دستاورد بسیار بسیار مهمی که در حوزه دانشگاه و آموزش عالی بعد از انقلاب داشتیم، تونستیم دانشگاه آموزش محور رو پژوهش محور بکنیم و این نسل دانشگاهی رو در ایران بنا کنیم.
بله.
چالش اصلی که الان این سوالات رو به وجود میاره و دانشگاهیان باش درگیرن و اون رام ظرف 5 تا 10 سال آینده حل خواهند کرد، اینه که این نسل پژوهشی رو به نسل کارآفرین تبدیل کنند و جامعه محور.
درست.
این اصل مطلب. اما ما در طی فرایند از دانش تا محصول و خدمات در بعضی از حوزه ها که برنامه ریزی کردیم به نتیجه رسیدیم.
بسیاره.
شما در حوزه دانش و فناوری های انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز موفق بودید دیگه، اینم کار دانشگاهیه. شما در حوزه صنایع دفاع در بخش های مختلفش، هوافضا در بخش های مختلفش، دانشگاه با بخش در واقع صنعت تونسته موفق عمل بکنه و امروزم برای کشور و انقلاب اسلامی و نظام افتخار آفرینه. اینجا چرا تونستیم موفق بشیم؟ چون ساختار طراحی کردیم، این سه حوزه رو به هم دیگه تونستیم متصل کنیم، سرمایه لازم رو براش متمرکز بکنیم، محققان رو در واقع تشویق کنیم، حمایت مالی مؤثر بکنیم و هدفمند بتونیم به یه نتایج خوبی هم دست پیدا بکنیم. در حوزه سلامت، در بخش دارو، در بخش بیوتکنولوژی، در بخش نانوتکنولوژی ما به حد محصول رسیدیم، الان تو اقتصاد داریم عرضه میکنیم. چرا این کارو کردیم؟ برای اینکه ستاد نانو رو اندازی کردیم، بودجه جدا براش گذاشتیم. برای اینکه ستاد بیوتکنولوژی رو درست کردیم، براش بودجه جداگونه قرار دادیم.
یعنی شما میفرمایید در اون حوزه ها خوشبختانه بدنه دانشگاهی به درستی هم مسیر خودشو پیدا کرده.
بله.
هم به صورت روشمند بر اساس بودجه و طراحی که براش شده بوده تونسته ما رو پیش ببره و تبدیلش بکنه
به
محصولاتی که حالا هم از این که خدمت است یا محصول فیزیکی بتواند ارزش اندامی بکنه.
پس بنابراین دانشگاه در بخش‌هایی از اقتصاد به دلیل برنامه‌ریزی مناسب، حمایت مالی مؤثر تونسته به نتیجه برسه. در یه بخش هایی این طراحی انجام نشده. همواره ما مثالی که میزنیم میگیم حوزه علوم انسانی.
نه، در حتی همونایی که آقای دکتر اسمش علوم مهندسی یا غیره میذاریم بازم نتونستیم آقای دکتر بهره‌وری واقعی داشته باشیم.
نه، واقعی ببینید بهره‌وری واقعی رو با تعریف کنیم.
آقای دکتر شهرمون بیریخته، خیابونامون کله، ماشینامون زشتن، ماشینامون فروش نمیدن.
صنعت خودرو ما مثال زدیم دیگه. بله.
بدکار
شما تو صنعت خودرو.
بله.
مؤثر کار نکردید.
بله.
تو حوزه معماری و شهرسازی. بله. مؤثر کار نکردید و الی آخر.
ببینید اینها تو زیست محیطمون 40% جنگلامون رو ظرف 40 سال از بین. بله. بردیم. اینا چیزاییه که آقای دکتر
اینا به دانشگاه برنمیگرده که.
قطعاً آقای دکتر بخشش برمیگرده به دانشگاه. قطعاً آقای دکتر.
نه، میدونید چرا؟ مثال خیلی ساده است. شما امروز اداره جنگل ها و مراتع مگه به عهده دانشگاهه؟
نه آقای دکتر، ولی واقعا
یا به دانشگاه واگذار شده که روش کاری انجام بده؟
نه بگنه. از شما آقای دکتر این جواب من بشنوم، آیا واقعا این درد رو یک دانشگاهی چشیده و کشیده و لمس کرده و احساس درد نکرده به دنبال صورت مسئله و حلش بره، یا اینکه نه
کی رو حل کنه؟
آقای دکتر من میدانم که آلودگی ناشی از لوله کشی گاز جنگل های شمال رو بخشش از بین برده.
آره.
آیا نمیتوانم خودم این پرسش رو به عنوان یک استاد حاضر در اون دانشگاه مربوطه یا در اون حوزه به عنوان پروژه پایان‌نامه دانشجوم تعریف کنم و بعد برم راحت پیدا کنم برای اینکه
جان
مسئله است دیگه؟
نه، فوکوس بشیم روش. من مسئول گازرسانی به بخشی از کشورم.
بله.
من برای رسوندن گاز باید یک در واقع مطالبه و پژوهش‌هایی رو انجام بدم.
نکردم آقای دکتر.
آها.
نکردم.
یعنی چی؟ یعنی من مواجه با یک انسانی هستم که بدون پژوهش تصمیم میگیره.
بله.
بدون پژوهش اقدام میکنه.
بله.
بدون پژوهش منابع مالی منو صرف میکنه.
حتما همینطور.
درست شد؟ من برای اینکه بتوانم و میبینم عوارضش رو اینو حل بکنم، نهادینه باید بکنم در همون مؤسسه که بدون پژوهش تصمیم نگیر، بدون پژوهش اقدام نکن، بدون پژوهش همچنین کاری رو انجام نده. نباید هی اجازه بدم او همچنان این کارها رو انجام بدهد و میگم دانشگاه چرا این مسئله رو حل نمی کند. این اصلا انتظار بسیار 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 ضعیفی از یک دانشگاه است. انتظار درست از دانشگاه این است که همون سازمان برای کارهایی که برای جامعه میخواهد انجام بدهد ابتدا نیازسنجی پژوهشی بکند، پژوهش‌های مربوط به اون کار را کامل انجام بدهد و به صورت جامع کامل یک اقدام مؤثر برای رساندن یک خدمت به مردم رو به نتیجه برسوند.
به عبارت دقیق‌تر آقای دکتر، شما هم همچنان با برخی از اساتیدی که در شب‌های دیگری در نوبه‌های دیگری در خدمتشون بودیم در همین برنامه هم صدا و هم نوایید، همون نکته اولی که عرض کردم، یعنی مدیریت و سیاست‌گذاری کلانتر از سطح دانشگاه باید هدایت و راهبری و الناس و دین و علا دین و ملوک هم باید مسیر درستری رو برای این برحال راهبری پژوهش در کشور
و حکمرانی در پژوهش
رو بوته میگیری. یکی از موضوعات هم البته کنار این عدم اطلاع یا برحال به نوعی شاید سواد کم، به نوعی شاید نیت شاید خدای نکرده نامناسب، از اون مهمتر توجه بیشتر به صندلی تا به شاید مثلا فرض بفرمایید که طول عمر پژوهش، چون همونجوری که اشاره فرمودین بعضی از نتایج پژوهشی رو باید فکر کنیم به یک زمان خیلی خیلی طولانی تر و خب معمولا عمر صندلی‌ها اینقدر نیست و ما ترجیح میدیم که اگر هم قرار است که توجهی به پژوهش بکنیم به پژوهش‌هایی که عمرای مثلا 6 ماهه داره و 1 ساله داره، معمولا به مسکن داریم فکر میکنیم نه پژوهش واقعا
پژوهش
علمی دقیقاً با عمق علمی، بیشتر به مسکن فکر میکنیم که مثلا اگر هوای تهران آلوده است فکر بکنیم به این که چگونه میتوانیم دست به دعا برداریم با این امید که بتواند بادی کمک کند. پژوهش از دانشگاه انجام میشه ولی متاسفانه مافیا نمیذاره جوانای ما با سواد ما وارد دانشگاه بشن. اگه دانشگاه رو بررسی کنین اکثر بچه پولدارا هستن، اول کار باید کنکور برداشته بشه که دانشگاه که هر کسی بتونه وارد دانشگاه بشه، که البته این رو دانشگاه نباید هر کی پولدارتره وارد دانشگاه بشه بلکه همه باید بتونن این مقطع رو بگذرونن، با نمرات اونایی که با نمرات خوب هستن وارد دانشگاه بشن. یک کمی اجازه بدیم با این نظریه که حالا این بزرگوارمون گفتن یک کمی شو مخالفت بکنم. یک استاد دانشگاه زنجان چند سال پیش تعریف میکرد، چند سال پیش میخواستم وارد دانشگاه بشم، دیدم 30-40 نفر جلوی دانشگاه دولتی منتظرن، یه بخشنامه همون ساعت اومد، هر کسی یک ترم در خارج از کشور درس خونده باشه میتونه وارد دانشگاه بشه و ثبت نام بکنی. 30-40 نفر که ثبت نام کردن، بعد از همون روز یه بخشنامه دیگه اومد که ثبت نام نشن. معلوم شد که همه اونها جزء برحال آقازاده ها و جنهای خوبن. بگذاریم که برحال 0912 این تای شماره شون 86-35 رو فرمودن. ما عیناً راوی پیام های شما عزیزان هستیم و تا جایی که لاقل توانم اجازه بده سعی میکنم که صادقانه این فرمایشات شما رو اشاره بکنم. یه عزیز دیگه هم گفته بودن که 919 انتهای شمارهشون 4637 اسمم ننوشتن، نوشته بودن یادتون هست که ما بیشتر به تعهد اهمیت دادیم تا تخصص. این جمله رو هم بذارید من تصحیح کنم و مصرح پاسخش رو محکم بدم. اولین شرط تعهد تخصصه، اصلا کسی که تخصص نداره نمیتونه ادعای تعهد بکنه، چون همچین آدمی نمیتونه بر صندلی
تعهد به چی
میخواد دقیقاً متعهد بشه غیر از این گنی زاید تو. این بخش رو فکر میکنم دیگه بعد از این سالیان ترجمان درستی ازش رو هممون در اختیار داریم و به جد اتفاقا ما هم معتقدیم که باید کنار اون تعهد تخصص داشته باشه، ولی اولین شرط اون تعهد اون داشتن تخصصه و ما هم باور داریم که باید اون تخصص رو داشته باشه. آقای دکتر، تو جنبندی بخش اول برای این که زمانمون هم گذشته حد اکثر تایم بوده که تا این ساعت ما حق داشتیم وقت شما بگیریم، به ما لطف داشته باشین و چند دقیقه دیگه هم ما برای جنبندی خدمت شما باشیم، اما پیش از اون میریم به سراغ دوستان اگر که آمادگی داشته باشن و یه مطلب دیگر رو بشنویم و برگردیم و بعد در خدمت شما شنونده ها بحث رو ادامه خواهیم. آفرین مفسد، خیلی خوش اومدید. خوشبختانه به جمع ما یه نفر اضافه شد که من سر موقعش لو میدم. من وقتی میبینمش ذوق میکنم، دست خودم نیست. تازه از اون مهمتر که ذوق میکنم اینه که لو هم میدم که مصطفی یاوری آیین اومد تو استودیو. خیلی هم ما خوشحالیم از این بابت و البته اگه اجازه بدین جنبندی رو با آقای دکتر داشته باشیم و عرض میکنم خدمت شما که یک پیامک دیگه ای رو هم دوستان اشاره کردن که بخونم. اینم جذابه. تولید انحصاری با تعرفه عجیب و غریب نیازی به تایید و پژوهش نداره که، چون هر آشغالی تولید کنه ما خریداریم. وقتی سود دولت و دلال از واردات بیشتر از تولید کننده همون کالاست، تایید و پژوهش برای چیست جناب آقای غلامی یا سرکار خانم غلامی؟ فوق لیسانس این زحمت کشیدن این پیامک رو فرستادن. من صادقانه سعی میکنم عرض میکنم تا جایی که میشود عین کلمات خود شما از دانه به کار ببریم و صادقانه پیام آور شما دوستان باشه.
البته این پارادایم اقتصادی درسته.
بله کاملا حرف منطقی است آقای دکتر. ما ساختار